آدم داره میکنه بسیار جذابه واقعا. و حتی برای فیلم بعدی آقای مجیدی هم در میان ابرها هم موسیقی وقتی ساخت واقعا اثر درخشانی میتونم بگم در آورد. آقای ارارحمان مصاحبه ای که کرده بود بعد از در واقع ساخته شدن فیلم میگفت آقای مجیدی قطعاتی رو از جنوب ایران برای من آورده بود و میگفت بر اساس اینها در واقع برای من موسیقی بساز. این نسبت ما با آهنگساز فیلم رو در واقع یه جورایی داره توضیح هم میده که کارگردانهای ما در واقع بر اساس سلایق شخصی شنیداریشون حرکت میکنن در مورد موسیقی فیلم، نه لزومن در واقع کارکرد موسیقی فیلم در اون اثر.
حتی ایراد نیست، میتونه مثبت هم واقع بشه در جاهایی.
واقعا هم همینه، چون ما توی در واقع نمونه های خیلی مشهور بین المللی که اتفاق هم افتاده واقعا هم همین شکلی بوده. اما خب یه واقعیتی رو باید بپذیریم، فرهنگ شنیداری ما تو جامعه ضعیفه و ما دایره محدودی از موسیقی رو همیشه باهاش روبرو هستیم. این دایره شنیداری ما خیلی گسترده نیست که در واقع ما بخوایم گونه های متفاوت و شکل های متنوع موسیقی رو در آثارمون به عنوان فیلمساز در واقع انتخاب بکنیم، یا بالعکس موزیسین های ما هم شاید خیلی علاقه من نباشن توی یه سری گونه ها اساسا حرکت بکنن، توی سری ژانرها بخوان حرکت کنن. این باعث میشه در واقع موسیقی فیلم ها در مجموع موسیقی محدودی باشه. اون اتفاقی هم که مثلا میفته توی موسیقی فیلم واقعیتش خب میگم یه مقدار ارتباط های فرهنگی اجتماعی باعثه شاید ثبت اونها به لحاظ تاریخی میشه.
این اشارهی که فرمودید مثلا آقای مجیدی بخشی از موسیقی جنوب رو در اختیار آهنگسازش قرار میده، خب کسی که حالا متن رو نوشته یا متن رو درست فهم کرده و انتخاب کرده، حالا خودش میخواد کارگردانی بکنه، چون همه چی به نوعی به کارگردان مربوط میشه.
بله.
کارگردانی فیلم خیلی مهمه، چون آهنگساز خودش انتخاب میکنه، پرسوناژا رو خودش انتخاب میکنه، پلاتوهای مختلف رو انتخاب میکنه و خیلی چیزهای مختلف رو بر اساس اقلیم جغرافیایی و حتی فرا جغرافیایی. خب گوش هم همینطوره، گوش هم تابع یک جغرافی مشخص نیست و اون آهنگسازی که هندی هست و شهرت جهانی داره شاید خیلی خوب از اون خطه موسیقی کشور ما آشنا نباشه و بر اساس ایدئال ها و تخیلات خودش موسیقی خوبی هم بنویسه، ولی کارگردان غیر مستقیم میخواد بهش جهت بده. اینجا کار سفارشی نکرده، داره یه پیشنهادی میکنه که برای خاطر آفرینی بیشتر شنیداری مردم که هم زمان دارن تصویر میبینن لذت میبرن منطبق بشه، خواسته که آهنگساز بیاد از این بخش هم استفاده کنه، ولی محدودش به این نکرده که از دیگر المان ها استفاده نکنه. درسته؟
کاملا درسته، کاملا حرف شما خیلی توضیح خیلی دقیقی داره از این موقعیت. اما بیش از شاید در واقع خط معیار منی که حالا یه ذره برای موضوع نسبت به موضوع حساسیت دارم متفاوت باشه و اون چیزی که حالا از نظر آهنگساز فیلم یا کارگردان در واقع در سینما براش ملاکه. اونم این خط معیار من نمونه های جهانی موضوع هستن. ببینیم اتفاقی که مثلا در مورد درمیان ابرها افتاد برای آقای مجیدی این بود که فیلم قبل از این که منتشر بشه سانترک های این فیلم توسط کمپانی سونی در امریکا منتشر شد.
بله.
یعنی حتی هنوز فیلم در واقع اکران نشده بود. اما در این همین اتفاق در مورد فیلم محمد رسول الله نیفتاد. یعنی ایار رحمانی که به هر حال بحث بیزینس و اقتصاد در اروپا و امریکا خیلی مهمه تو این موضوع، سانترک های اون فیلم اصلا منتشر نشد. بحث من یه مقدار این فاصله هست واقعیت. من چون معتقدم موزیسین های ما قابلیت های خیلی خیلی ویژه‌ای دارن
همینطوره.
برای کار کردن در سینما و حوزه های نمایشی به صورت کلی، ولی من فکر میکنم که یه عدم انطباق به لحاظ در واقع فهم موضوع موسیقی فیلم چه از سمت موزیسین ها و چه از سمت فیلمساز های ما در مورد این موضوع وجود داره.
آفرین، شما درست فهمیدید.
یعنی ما موزیسین ما معمولاً سینما رو به صورت کامل نمیشناسه.
بله.
از اون سمت هم فیلمساز ما موسیقی رو به صورت کامل نمیدونه. این اتفاق باعث میشه این مقدار ضرب و زور ماجرا گرفته بشه اصطلاحا.
بله. درود بر شما، سپاسگزارم وقت شریفتون دادین آقای قاغانی عزیز. میدونم خیلی وقتتون رو گرفتیم، مشغول پژوهش و تحقیق همچنان هستین. امیدواریم اون کتاب ترانه‌های سینماییتون هم هر چه زودتر منتشر بشه، مردم بهره ببرن. من دارم که خدافظی می‌کنم از شما.
متشکرم از شما آقای قاغانی.
سلامت باشین،
درود بر شما، سپاسگزارم، خدافظ. از شما شنوندگان محترم هم دعوت می‌کنم همچنان شنونده ارغوان هنر باشید، در حالی که ساعت 16:05 دقیقه است یک بخش ویژه رو تقدیم شما می‌کنیم. بشنوید. به نام خدا. سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب و همراهان همیشگی برنامه ارغوان هنر. عصر همه شما عزیزان به خیر و شادی باشه انشاءالله. امروز هم به روال روزهای گذشته در خدمت یکی از هنرمندان کشورمون هستیم. ناماشنا در عرصه موسیقی هستن، ایشون از موسیقیدانان و موسیقی شناسان خوب کشورمون هستن، استاد شاهین فرهاد. سلام میکنم خدمت ایشون. عصر شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
شنوندگان خوب برنامه ارغوان هنر، استاد شاهین فرهاد متولد 7 فروردین سال 1326 هستن، در تهران متولد شدن و همونطوری که گفتم از موسیقیدانان و موسیقی شناسان خوب کشورمون هستن. استاد اگه اجازه بدید اولین سوال هم رو با شما اینطور مطرح کنم که چطور شد که شاهین فرهاد یک موسیقیدان و موسیقی شناس شد؟
خب موسیقی در خانواده ما بوده، با وجود اینکه مثلا فرض بفرمایید پدر من هم پزشک بود و هم قاضی دادگستری، مزالک از شاگردان درویش خان هم بود و موسیقی رو به عنوان هابی یا واقعا عشق دوم به نوعی بگم همیشه در فکر داشت. عموی من پدر دکتر هرمز فرات هم همینطور. من اصلا توی یه خانواده بزرگ شدم که از صبح تا شب توش هنر و موسیقی بود، از شعر و موسیقی و موسیقی دانان، و همیشه در منزل ما می اومدن و من از بچگی این شانس رو داشتم که با هنر سرکار داشتم. خودم هم اصلا از اول عاشق موسیقی بودم و این شانس رو داشتم که تحصیلاتم در این رشته بود.
درسته، انشالله که زنده باشید استاد.
ممنونم.
ساز تخصصی شما چه سازی بود؟
پیانو. من پیانیستم، از بچگی به این ساز علاقه داشتم. البته حرفه اصلیم آهنگسازی، ولی همیشه نوازندگیرم دوست داشتم.
خب شما الان یکی از اساتید حوزه موسیقی هستید. الان بفرمایید که وضعیت موسیقی کشور چطوره؟ الان با چه مشکلاتی روبرو هستیم در این حوزه؟
خب من همیشه گفتم که باید درباره موسیقی بیشتر صحبت بشه، کنسرت‌های آموزشی باشه تا جوانان با موسیقی علمی و موسیقی اصیل ایرانی آشنا بشن. البته همیشه باید عرض کنم که از سال 1319 که رادیو تأسیس شد در ایران و موسیقی کلاسیک معرفی شد، این همیشه دوستانان خودش رو داشته و موسیقی کلاسیک در دنیا همیشه مورد توجه همگان هست و شنوندگان خودش رو داره. ولی آنچه که همیشه دغدغه خاطر بوده، نه تنها برای من، برای اکثر موسیقی دانان و موسیقی دوستان، خود موسیقی ایرانی به خصوص موسیقی ردیف دستگاهی و موسیقی محلی یا نواحی باشه. در این حال به دلیل اینکه موسیقی در مملکت ما آکادمیک هم خوشبختانه آکادمیک شده و رشته موسیقی وجود داره، موسیقی علمی هم مورد توجه قرار گرفته، ولی آنچه کمه اجرای آثار به خصوص آثار هنرسازان جوان ایرانی.
شما مدیر سابق گروه موسیقی دانشگاه تهران بودید.
بله.
الان به نظر شما دانشجویان چقدر جذب بازار کار میشن و الان وضعیت بازار کار موسیقی چگونه است؟
این ماجرا از دو قسمت تشکیل میشه. قسمت اول قابل بودن کسی است که میخواد وارد کار موسیقی بشه و دوم خود گرفتن کار موسیقی. در قسمت اول من بیشتر میتونم به شما اطلاعات صحیح بدم و اون این که مثلا فرض کنیم همین در امتحان پیانو که من در جوری پیانو در امتحانات همین ترم که گذشت در دانشگاه تهران، واقعا این نسل جدید به خصوص برای نوازندگی و تکنیک فوق‌العاده قوی هستن و اصلا این ژن اجرایی الان در دنیا خیلی پیشرفت کرده و خوشبختانه در ایران هم همینطوره. یعنی ما الان نوازندگان جوان خوب داریم که میتوانن استادان آینده باشن برای این مملکت. اما اینکه چقدر کار در اینجا برای کسی که فارغ التحصیل میشه، حالا در هر درجه یا فوق لیسانس یا لیسانس یا حتی دکترا، چقدر برای واقعا اون هنرمند کار قابل و متعادل با شأن دانشگاهی و حرفه‌ای هست، اون یه چیزیست که در دنیا اصولا یه مقدار دچار اشکال هست. به عنوان مثال یکی از استادای من میگفتش که ژنرال زیاده ولی لچگر کمه. مثلا شما نگاه کنید ببینید که چقدر رهبر ارکستر زیاد تو دنیا فارغ التحصیل میشن ولی به اندازه کافی ارکستر نیست که همه رهبری کنه. گرفتاری کار همیشه هست، فقط هم مربوط به رشته موسیقی نیست، ولی خب در همه جای دنیا همینطوره. ولی من این رو فکر میکنم که چون موسیقی علمی به هر صورت ما در اول کار هستیم در ایران، من فکر میکنم که آینده روشنی است. برای اینکه همینطور که انقدر داوطلب برای یادگیری موسیقی صحیح نسبت به فرض کنید 20 سال پیش 30 سال پیش 50 سال پیش زیاد شده، همینقدر بازار کارم خب میتونه زیادتر بشه.
چند نمونه از آثاری که ساختید رو نام میبرید؟
بله، من کلا سمفونیست هستم. تا حالا 19 تا سمفونی ساختم که اکثرش اجرا شده و حتی تیزی شده و در اختیار علاقمندان گذاشته شده. از سمفونیایی که ساختم، سمفونی اونایی که نام دارن و شاید براتون جالب باشه، سمفونی فردوسی، سمفونی خلیج فارس، سمفونی پیامبر، سمفونی ایران، سمفونی تهران که از نوستالژی خودم، چون من شهر تهران خیلی دوست دارم، از تهران قدیم از بچگی که یادمه تا الان رو ترسیم کردم. به جز کارهای ارکستری یعنی سمفونیک، کنسرتو ساختم، کنسرتو ویولون که یکیش همین دو هفته آینده اجرا میشه. مقداری کار روی آثار شعرهای کلاسیک ایران مثل حافظ، مولانا، سعدی، فردوسی، خیام ساختم و مقداری هم کارهای با آنسامل‌های کوچکتر مثل کوپتر، مثل آثار پیانوی سولو. تقریبا تو تمام فرم‌ها و فرماسیون‌های موسیقی کار ساختم.
خسته نباشید استاد. شما در ابتدای فرمایشاتتون فرمودید که تمام اجداد شما موسیقی رو دنبال کردن، یه جوری بله. به شما به ارث رسیده.
بله.
فرزندان خود شما چقدر وارد این حوزه شدن؟
بله، اونا هم موسیقی‌دان هستن و البته مشغول تحصیلی هستن، ولی اونها هم در رشته کارگردانی و اودیو ویژوئل یا سمی بصری کارگردانی تلویزیون اینها مشغول هستن و همشون توی ورطه هنر هستن.
آقای دکتر، شما پسر عموی هرمز فرهاد، یکی دیگه از بزرگان عرصه موسیقی هستید. تأثیری هم که ایشون بر فراگیری شما داشتن در حوزه موسیقی فکر میکنم که انکارناپذیر هست.
خیلی زیاده. بله، خیلی خیلی زیاده. دکتر هرمز فرهاد اولین معلم من بودن و هنوزم استاد من هست و من ارادت خاصی به ایشون دارم. اصلا هرمز فرد از اولین نسل معاصر موسیقی علمی در ایران و آهنگسازی است.
شما و استاد هرمز فرهاد انشاءالله هر جا هستید زنده و پاینده باشید. ممنون از اینکه در این گفتگو با ما همراه بودید.
من هم ازتون خیلی ممنونم و ممنون از شنوندگان عزیز که به این صحبت گوش کردن.
ما از رادیو نمایش در خدمتتون بودیم. اگه شنونده رادیو نمایش هستید که خیلی خوشحالیم، در غیر این صورت میتونید ما رو رو موج 107.5 شنونده باشید.
حتما این کار رو خواهم کرد. پیروز باشید.
شانزده دقیقه عقبانه هنر و از رادیو نمایش تقدیم شما میکنیم. اما جمعه مهتوی بخش رو شنیدیم و در این بخش گفتگو کردیم با استاد شاهین فرهادی که از هنرمندان خوب و نامی کشورمون. شما هم اگر نظری دارین در این باره بفرمایید.
شاهین فرهاد استاد ما هستن، مرد با علم و دانش که به معنای واقعی کلمه آکادمیک و پروفسور موسیقی. صحبتاشون زی قیمت، خوشحال شدم که صحبتاشون اینجا شنیدم و ایشون سابقه خوبی هم در همین رادیو میدان ارک 15 خرداد دارن. سالها می اومدن می رفتن و موسیقی کلاسیک رو معرفی می کردن.
بله.
خودشون هم اشاره خوبی داشتن، خاندانشون، پدرشون، منزلشون تو همین ظهیر الدوله بود. بزرگان موسیقی اونجا جمع شدن و اصلا شاکل موسیقی گلها در همونجا به وجود اومد و نوزشون گرفت و اومد رادیو. خوبیشون از کودکی در بین موسیقیدانان بزرگ بود و رسانه رو خوب میشناسه، چه در برنامه رادیو و تلویزیونی. صحبت دلنشینی میکنه که شنونده احساس نمیکنه این صحبت از فخر یا از اصطلاحاً یه جور فخر فروشی باشه یا بخواد خیلی دانشی صحبت کنه کسی متوجه نشه. پاپولار صحبت میکنه در این که مطالب علمی هست. آدم بهره این، برای خود منم الان که با هم بیرون استودیو بودیم میشنیدم، واقعا لذت بردم و چیز یاد میگیرم مثل همیشه.
بله.
خدا حفظشون بکنه
ان شاء الله. خب همچنان با ما همراه باشید. ما پرسش رو مطرح کردیم در برنامه امروز. بخش از موسیقی متن یک فیلم رو با هم میشنویم. لطف کنید به عنوان فیلم و نام آهنگساز اون اشاره بفرمایید. از طریق سامانه پیامکی 301075 و شماره تلفن 3391414141 بشنوید.
به نام حق دادار، عشق ماندگار، درود بکرم بر شما عزیزان، حضور گرمتان سبز گلباران. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای مهتوی، کارشناس محترم برنامه. اولین سوالی که می‌خواستم راجع به موسیقی فیلم بپرسم اینه که موسیقی فیلم چقدر باید با فیلمنامه و قصه در ارتباط باشه و مبین قصه فیلم باشه؟ و دومین سوالی که می‌خواستم بپرسم این هستش که بعضی از موسیقی‌های فیلم‌ها در واقع ماندگارتر از خود فیلم‌ها شدن و این به چه عواملی بستگی داره؟ چی میشه که موسیقی یک فیلم ماندگارتر از خود اون فیلم میشه؟ سپاس می‌کنم از توجه شما.
سلام، با تشکر از برنامه ارغوان هنر که از رادیو نمایش پخش میشه. موسیقی مسابقه‌ای که پخش کردین پدرخوانده بود که واقعا موسیقی میتونم بگم محشریه و هم فیلم خوبی هم موسیقی خوبی. موسیقی چرا ماندگار میشه رو فیلم؟ بخاطر اینکه اگه فیلم خوبی باشه با لحظاتی که درگیر کننده باشه، موسیقی خوبی هم روش باشه، ما اون موسیقی تو ذهن ما میشینه. ولی بعضی موقع هست که هم فیلم عالیه، که الان یه فیلم خارجی و یه فیلم ایرانی رو مثال میزنم، هم موسیقی شاهین، فیلم خارجی میتونیم مثلا این پدرخوانده نام ببریم و فیلم ایرانی هم از ماهی ها عاشق میشون که خیلی موسیقیش استفاده هم میشه تو رادیو و تلویزیون خودمون. متشکرم. نیما دبی هستم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شنوندگان محترم و عوامل برنامه. این موسیقی که شنیدین مربوط به فیلم سینمایی پدرخوانده بود. یه سوالم داشتم از خدمتتون، اینکه بر چه اساسی موسیقی های فیلم رو انتخاب میکنن؟ با تشکر از برنامه خوبید.
با سلام و خسته نباشی از برنامه خوبتون. اگه اشتباه نکرده باشم فیلم پدرخوانده از کارگردانش فرانسیس کاپولا، آهنگسازش هم آهنگساز ایتالیایی نینو روتا. با تشکر از برنامه خوبتون. زراین هستم از تهران. خدا نگهدار.
سلام، من زهرا نیک‌صفت هستم. موسیقی پخش شده موسیقی فیلم پدرخوانده بود به کارگردانی فرانسیس فورد کاپولا. تشکر از برنامه خوبتون.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز. من عرفان جعفری هستم از تهران. آهنگی که پخش شد مربوط به فیلم پدرخوانده بود. این فیلم یکی از شاهکارهای سینمای جهان به حساب میاد. با تشکر از برنامه خوبتون.
سلام، من سوره مجاور احمدی هستم. موسیقی فیلم مربوط به فیلم بسیار زیبا و دیدنی پدرخوانده است. ممنون از شما.
سایمانی متشکرم از همه شما شنوندگان محترمی که با برنامه خودتون ارغوان هنر در ارتباط هستید و انقدر ظریف و دقیق به پرسش هایی که ما مطرح میکنیم پاسخ میدین. اما جمعی مهدوی در میان تماشای تلفنی یکی از شنوندگان دو پرسش رو مطرح کرد و ما آماده هستیم تا پاسخ این دو پرسش رو از زبان شما بشنویم. بفرمایید.
حقیقتا لذت میبرم مشارکت خوب مردم که ارتباط به هر شکل برقرار میکنن یا پیامک یا صداشون رو میشنویم. صحبت کارشناسی خوبی میکنن و اظهار نظرهای خوب و تا الان هم بیش از 80% پاسخ ها رو درست دادن. خیلی خوبه. و اینکه خانم اول که سوال دو تا سوال داشتن، چقدر باید با فیلم و قصه موسیقی مد همراه باشه، حقیقت ماجرا این هست که تو صحبت ها اون عرض کردیم، آهنگساز وقتی از سوی کارگردان انتخاب میشه با یک شناخت قبلیه.
بله.
حالا اینکه تعدادی آثار داشته کارگردان دقیق‌تر میتونه انتخاب بکنه، میدونه این آهنگساز در ژانر تاریخی بهتر میتونه کار بکنه یا در ژانر وحشت یا در ژانر پلیسی یا هر چی که هست. اما یه زمانی از یک آهنگساز انتخاب میکنه که تجربه کاری ازش نداره یا بهش توصیه شده یا نمونه ازش کار خواسته یا به هر شکل متوجه شده این توانایی رو در اون آهنگساز میبینه. اینجا نقش آهنگساز یه مقدار پررنگ میشه در این که باید شناخت دقیقی از فیلمنامه و قصه داشته باشه و حتی شخصیت ها و پرسوناژ هایی که وجود داره بدون خواسته قایی و نهایی کارگردان چی است. خب با آقای قاقانی هم صحبت داشتیم که کارگردان میاد از آهنگساز میخواد این تیکرم تو کارت استفاده کن به هر شکل، باید این باشه. حالا چگونگی استفاده برمیگرده به این که چقدر آهنگساز دانش کافی از محتوای فیلمنامه باید به دست بیاره.
بله.
اینکه چقدر باید با فیلم منطبق باشه، با قصه منطبق باشه، به معنای واقعی کلمه آهنگساز باید یه جور نقش کارگردان رو داشته باشه، چون اینجا داره کارگردان شنیداری و صوتی فیلم میشه. اگر او کارگردان داره فیلم رو جمع جور میکنه، حالا وقتی میاد پیشنهاد به آهنگساز میده، یعنی دیگه دانش آهنگسازی خودش نداره، اعتماد کرده به آهنگسازی که اون آهنگساز باید با دقت فیلمنامه رو بخونه و با دقت فیلم رو نگاه بکنه، چه راش‌های فیلم رو ببینه، چه فیلم تدوین شده رو ببینه که بعداً صداگذاری یا موسیقی میشه، از یک دقت نظر بالایی باید برخوردار باشه که ریتم و ملودی یا نوع متنی رو که میچینه، اصواتی رو کنار هم میچینه و میخواد صرفاً صدادهی داشته باشه که منطبق باشه با صحنه و نورپردازی و دیالوگ‌ها، یا اینکه بتونه تم محور یا ریتم محور باشه، فرق نمیکنه. باید شناخت دقیق و آگاهی دقیق از کلیت موضوع داشته باشه. و سوال دوم که گفتن موسیقی ها چطور میشه ماندگارتر میشه، که همین بحث ماست دیگه که ما اینو توضیح دادیم. اتفاقا اونهایی که ماندگار میشه رعایت میکنه اصول موسیقی نویسی رو برای لحظه لحظه و پلن پلن های فیلم، یعنی ثانیه به ثانیه که وقتی تایم گیری میشه، اونجایی که لازم نیست موسیقی نباشه نباید بنویسه. یعنی آهنگساز نباید فکر بکنه که یه فیلم یک ساعت، یک ساعت نیم، دو ساعته رو حتما باید موسیقی پر بکنه. شاید یک فیلم دو ساعته احتیاج به 40 دقیقه فیلم داشته باشه و تکرار نیاز داشته باشه، یا لحظاتی رو که بتونه از اصوات مختلف در کمک رسانی به فهم شنیداری و دیداری بیننده مخاطب بکنه، تماشاگر بکنه، باید اصواتی رو چینش بکنه که اختصاصاً صدادهی خروجی از ساز مشخصی نباشه. یعنی الزاما از ساز کوبه‌ای فقط نباید ریتم بگیری، از ساز زهی یا آرشه‌ای نباید فقط یک اصواتی رو بکشه که ما همش انتظار داریم از اون موسیقی لذت ببریم. اینجا یک خروجی‌هایی میگیره که ما اصطلاحاً بهش میگیم صدادهی‌هایی که کمک میکنه به فضای دیداری که این فضای شنیداری منطبق میشه با اون و خاطره رو آفرینی میکنه. پس آهنگسازانی میتونن ماندگار بشن که بدانن لحظه های فیلم چه منوالی داره، کجا افت میکنه، کجا فراز داره، کجا احساسی میشه، کجا خشونت هست، و در پایان فیلم که قراره یک پیامی رسانده بشه اونجا موسیقی به چه سمت و سوی بکشونه. و سوال بعدی که خانم محترم دیگه داشتن، بر چه اساسی موسیقی فیلم انتخاب میشه؟ عرض کردیم کارگردان بر اساس سابقه یا اینکه اعتماد میکنه فردی رو انتخاب میکنه و این فرد باید خیلی دغدغه‌مند و آگاهانه تمام جوانب فیلم رو در نظر بگیره، وجوه مختلفش رو و المانهای مختلف رو، حالا بیاد ببینه با چه ریتمی، با چه قالبی و در چه ژانر. اینجا ژانر دیگه خیلی مهم میشه. ما یه زمانی از فیلم طنز داریم، نمیتونیم از موسیقی جدی استفاده بکنیم، باید حتما به سمتی کشته بشیم که اصوات رو نوازنده ها مثل والت دیزنی که برای تام و جری موش و گربه خیلی درست استفاده میکنه، ولی ارکسترش کاملا جدیه، یا ارکستر سمفونی که داره این کارا رو میکنه، یا در پلنگ صورتی هم به همین ترتیب که اخیرا در فضای مجازی نوازندگانشون نشون داد. خب خیلی‌ها فکر نمی‌کردن که واقعا با این ساز جدی و نوازندگان مطرحی که شهرت جهانی دارن، اما تونستن همچین حالت طنز رو ایجاد بکنن و مردم مشعوف بشن و لذت ببرن. و ما ابتدای همین مثلا پلنگ صورتی میشه سعی یاد این کارتون میافتیم، یا تام و جری رو به همین ترتیب. پس موسیقی دانان جدی، نوازندگان جدی میتوانن فضای طنز آلود ایجاد بکنن، که اتفاقا طنز یکی از کارهای بسیار سخته، حتی طنز پردازان کارشون سخت‌تر از شعرا و ترانه سرایاست. پس موسیقی طنز ایجاد کردن هم کار خارق العاده است که از هر کسی اصطلاحا بر نمیاد. این که بر چه اساسی انتخاب میشه، باید کارگردان یا تهیه کننده یا سرمایه گذار شناخت دقیقی داشته باشه که بدونه از چه فکری، از چه اندیشه‌ای و چه تخیلاتی که اون فرد میتونه داشته باشه و پیشینه کاریش رو به نوعی اثبات کرده، بیان انتخاب بکنن و کار یه ملغمه‌ای به وجود بیاد که خروجیش این بشه مردم وقتی از سینما دارن خارج میشن، زمینی که زمزمه میکنن اون فیلم رو و از تک تک بازیگرا و فیلمنامه دارن تعریف میکنن، بگن چه موسیقی خوبی داشت، گوش هامون ضمن که نوازش شد احساس میکنیم که همراستای فیلم این موسیقی جلو اومد.
بله، متشکرم از شما، توضیحات بسیار مبسوط و عالی درباره پرسش هایی که جوانانی که علاقه من به هنر موسیقی هستند با ما تماس گرفتند، و انشالله که ما روز به روز شاهد این رشد و پویایی در حوزه موسیقی و این پرسشگری باشیم در میان جوانانی که علاقمند هستن به حوزه موسیقی. اما سریع هم بزنیم پیامک های شما. 3075 خانم نفیسه از تهران نوشتن پدرخوانده آهنگساز ایتالیایی نینو روتا، و همینطور آقای مسایی از پرند پیامک دادن و نوشتن فیلم پدرخوانده آهنگساز نینو روتا، و یکی دیگه از شنوندگانمون خانم میر طاهری هم پیامک دادم و نوشتن یک آهنگساز شهیر ایتالیایی موسیقی متن فیلم پدرخوانده رو ساخته که الان عنوان و نام آهنگساز رو به خاطر نمیارم. به هر حال خیلی متشکرم از اینکه برای ما پیامک ارسال کردید. معرفی کتاب. خب طبق روال هر روز ما کتابی رو معرفی میکنیم به شما علاقه‌مندان به مطالعه کتاب‌های هنری، اما سعی میکنیم کتابی رو که انتخاب میکنیم مرتبط با موضوع روز برنامه‌مون باشه. امروز برنامه ارغوان هنر رو در حوزه موسیقی تقدیم شما میکنیم و به همین واسطه کتاب رو معرفی میکنیم به شما با عنوان کتاب نشانه‌شناسی موسیقی فیلم نوشته یه تورج زاهدی. این کتاب یکی از اولین و شاید نخستین آثار تعریفی درباره نشانه‌شناسی موسیقی فیلم در کشور باشه. تورج زاهدی به واسطه سابقه فعالیت طولانی در عرصه نقد فیلم و به واسطه ساخت چندین اثر موسیقایی برای فیلم، در این کتاب سعی کرده مرز مشترکی بین این دو هنر پیدا کنه. با توجه به اینکه مخاطبان این کتاب دو دسته مختلف از دو رشته هنری، یعنی اهالی موسیقی و اهالی سینما را تشکیل میدن، نویسنده در فصل نخست کتاب مبحث